منفی باشه میاد نظامی انجام میده که داد و ما هیچ کدوم این کارا رو نکردیم. اگر مثبت باشه احساس کنه ما میریم به این سمت، نمیاد نظامی و وقتی آمد ما این کارا رو نکردیم. این مفهوم این سوالا چیه؟ اگه من بزنم ایران به سیم آخر میزنه یا نه؟ یه کوچولو از تو جنگ براتون بگم. اومد اینجا مخزن سوخت انباره رو زد، یعنی چی؟ پالشگاه رو نزد، فقط مخزن سوخت. بعد مخزن شهران هم زد، درسته؟ ما رفتیم به تلافیش، ما ده ها پالشگاه داریم، اونا دو سه تا دارن. بازان حیفا اصلیشه، بیشتر از نصف فراورده از اونجا میاد، دو سه تا هم داره. ما رفتیم خود پالشگاه رو چنان زدیم 70% تخریب که حالا گزارش های 15 روز پیش داره میگه هنوز بعد از 6 ماه 1/3 تولید را افتاده. بعد ما نیروگاهش هم زدیم، نیروگاهی که هم به پالایشگاه میداد هم برق به شهر میداد، چنان خورد اتاق مرکزی کنترلش کنفیکون شد. سوال اینجاست چرا نیامد بعدش ستاره خلیج فارس یا پالایشگاه تهران یا هر پالایشگاه دیگه ای ما رو بزنه؟ چون دید ده رو زدیم تو این بخش.
تو پارس جنوبی عملیات نکرد؟
نه، تو پارس جنوبی روز اول دو تا پهپاد پرس زن، یه شیرینساز، یه قور مثلا کرد که اون که اصلا روز اول. اصلا بعد از عملیات ما نایمد سراغ پالایشگاه هامون میتونست بیاد؟ چرا نایمد؟
خودش آسیب پذیر،
به خاطر اینکه دید زدیم تو سیم آخر، تو اون سکانس ها، نه تو کل ماجرا. سوالشون این بود، به دی من گفتم که این اتفاقه دوتا سوال مطرحه و جوابش خیلی مسئله است. بعد اومدم گفتم روز قبل جنگ فهم میکنم که اینها برنامه اختشاش، از قبلم گفتم برنامه اختشاشو دارن. بعد جنگ هم اینجا نمیدونم گفتم یا نه، اما تو سخنرانی های بسیاری گفتم، 100 و خورده سخنرانی پس از جنگ من داشتم، بعضی هاش حالا بدونی که از منم اجازه بگیرن روی یوتیوب، اینستا اینا برداشتن گذاشتن، تو اونام هست. تو برنامه افق فلسطینم من، چون برنامه بالاخره مثل شما 40 دقیقه 50 دقیقه است، نمیتونم مثل سخنرانی 2 ساعت کامل بگم، محوراشو میگم. تو سخنرانی کامل توضیح دادم، گفته بودم که دیگر نخواهد زد از مرداد، گفتم نخواهد زد تا 3-4 سال دیگه به غیر از یه استثناء اقتشاش، اما دلایلی هم داره. اما چه اقتشاشی؟ اقتشاشی که چندین برابر 1401 باشد، چون اون موقع میخواستن بزنن، منتظر بودن 5-6 برابر بشه، نه اینکه کلو بزنن، میخواستن بیان فردو و نتنس. همون موقع چون کنترل شد در روز پنجم تعداد ریخ دیگه، باطل و سه شد. یک. دو، هر کاری بکنن این اتفاق باید تا اوایل آذر بیفته. من اینو تکرار کرده بودم بارها با بارها.
چرا؟
از اوایل آذر به بعد آب و هوا برای رژیم هواپایه‌ای مثل اسرائیل خوب نیست برای حمله، نه آب نه هوا، برای آمریکایی‌ها، برای اسرائیلی‌ها. تا اوایل آذر میتونه این سناریو اتفاق بیفته. و اتفاقا بچه‌های افق فلسطین آخر آذر، همین 2 هفته پیش زنگ زدن به من که آقا الان آخر آذر شد، میای دوباره؟ من رفتم تکرار کردم جمله اولم، یه گفت میزنه به نظر شما یا نه؟ گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، عمرن، الانم به شما میگم عمرن، محاله. رفت 3-4 سال دیگه باگشو بگیره، چنان کتک خورده. ویتکوف روز دوم پیغام پسخام کرد این طرف که بیایید مذاکره. جواب این بود در طرف آقای عراقچی که شما مگه دیوونه اید؟ مثلا ما قرار بود فردا یک شنبه مذاکره کنیم دیگه، باز چه حمله میکنید؟ جواب ویدکوف چقدر جالبه، برگشت گفت نه دیگه، آقای عراقچی گفته بود ظاهرا در جواب، نه نظام گفته این که آتش بس کن بیا ببینیم چی میگی. ویدکوف جوابش جالبه، گفته بود نه آتش بس نه، در طول جنگ میای مذاکره، شاید نتیجهش آتش بس شد. این حرف یعنی چی؟ یعنی بیا مذاکره برای تسلیم. همین ویدکوف چرا روز 11-12 باز دوباره پیغام پسخام میکنه که ترامپ میگه ما فردو رو زدیم، شما العدیدو، بس دیگه آتش بس. چرا از 4 طریق 3 طریق دیگه هم باز تکرار میکنن پشت سر هم آتش بس آتش بس آتش بس؟ در ادبیات دنیا مشهوره دیگه، منطقش هم همینه. تو اگر موفق باشی، وقتی تو حمله کردی، شروع کردی، درخواست آتش بس میکنی، این درخواست آتش بس یعنی تو شکست خوردی، و الا مثل لبنان و مثل جاهای دیگه، سوریه و اینها، هنوز بالا سر ما بودی که. میبینی او حالا حالاها باگ داره، کتک بدی هم خورده به قول هست آقا. میره برای اینکه 3-4 سال باگش رو برطرف کنه، ولی تا آخر دوره ترامپ، یعنی من دور بعدیش رو 1408 اون طرفا میبینم. حالا نمیاد، یعنی توان به دست آوردن یک هدف راهبردی ارزشمند رو نداره که براش دوباره بخواد کلی خسارت بخوره. خب این که از این، یعنی این هدفش نیست اصلا. الان هم دارم محکم میگم نمیاد، نخواهد آمد. چرا پس اینو گفته؟ عدد اغتشاش پایینه، میخواد با این کار و حالا هم که ونزوئلا رو اینجوری کرده بیاد یک تشجیعی بکنه، بلکه عدد رو ببره بالا. این یک.
عدد پایینه یعنی چی؟
عدد اغتشاشگر. دو، اینا طراحی کاملی داشتن، حالا وقت نمیشه شاید تو برنامه شما من بگم، قبلا بارها گفتم تو همون افق هم گفتم، اینا طراحیشون 6 مرحله‌ای بود تو جنگ با ما. زدن توان هسته‌ای یکیش بود، دو اضمحلال توان نظامی و صفر کردن قدرت آتش موشکی کشور، پایین آوردن آهنگ تولید موشکی کشور اهداف دو بود، سه اغتشاش، 4 آوردن گروه‌های تروریستی از بیرون مرزها به داخل، فعال کردن هسته‌های خفته داخلی. خب اینا عددی نمی‌شدن، باید اغتشاش کثیر باشه، زیاد باشه تا این گروه‌های تروریستی بتونن بیارن. 5 هم تثبیت خطوط درگیری برای تجزیه 5 تا استان، 6 زدن زیرساخت‌ها توسط اسرائیل مثل سوریه. 3 و 4 رو دقت کنید، اغتشاش، آوردن گروه‌های تروریستی، فعال کردن هسته‌های داخلی. خب وقتی خب تو جنگ شکست خوردن، اغتشاش نشد، انسجام ملی بالا رفت، چند تا کار کردن. سعی کردن اغتشاش رو با جنگ هیبریدی مختلف، یعنی با جنگ ترکیبی، از طریق حملات سایبری، ترور، خرابکاری، فشار سیاسی دیپلماتیک مثل مکانیسم ماشه، با این حرفا بتونن رقم بزنن. وقتی نتونستن، جنگ فرسایشی روانی، اینم یه بخششه، رو مردم ما حفظ کردن. شما 12 روز دفاع مقدست بوده، اما 6 ماه سعی کردن این جنگ روانی، فرسایش روانی رو برای مردم ایران ایجاد کنن. بعد از اون وقت بعد از این اضمحلاله، مشکلات داخلی هم خودت داری، حالا نتونستن تا آذر این رو رقم بزنن، اما حالا که رقم خورده، حالا که دیه، هوا مناسب حمله و اینها نیست، ولی حالا سعی میکنن با استفاده از اغتشاش شما رو فرسوده کنن. یه مدت تو جنگ بودی، یه مدت روانی، حالا دوباره با اغتشاش شما. حالا جالبه، از دیشب نگاه کنید به تصاویری که از ایلام میاد و چند شهر دیگه، با ماسک چند نفر کلاش گرفتن دارن شلیک میکنن. گزارش ها میگه گروه های تروریستی پژاک و بقیه اومدن. اصلا جاش الان نیست، کی بعد اینا بیان؟ وقتی اغتشاش وسیعی باشه. اما اینا هم گروه های تروریستی بیرون آوردن، کمنا خیلی کم، و هم هسته داخلی رو فعال کردن. شما الان سه جور اونجا داری، یه سری که آدمی که هواگیر شده، جوگیر شده اومده، یه سری هسته اصلی تولید اغتشاش 5 نفر 10 نفر 15 نفره هان، یه سری هم همین گروه هایی هن که از داخل قرار بود اون موقع بیان وسط، از بیرون هم بیان، ولی به شرط اینکه تعداد اغتشاش بالا باشه که اینا بتونن کارشون کنن. سر تا پا مسلحن ها، یعنی ماسکشون، لباسشون، اسلحهشون، همه چیشون، اونایی که بیرونن و بیان. مثلا مثل همین جیش و ظلم که از بیرون میاد و
به خاطر همین الان بیشتر غرب کشوره،
غرب، و البته اینو ضربه خوردن، اینا در تابستان، در مرداد، شهریور، بیرونیا ضربه خوردن، ضربه اساسی. میخوام بگم داره حیف و میل میکنه نیروهای داخلی بیرونیشها. اگر امید داشت، ببین برای من کارشناس کاملا مشخصه، عین روز روشنه، اگر امید داشت که اغتشاش تعدادش بالا میره صبر میکرد، این گروه ها رو نمی آورد کار، چون اینا باید خودشون رو گم کنن با 1500 تا و 1000 تا تروریستی که از بیرون و داخل بیاری، که تو نمیتونی تجزیه و این کارها رو انجام بدی، تو شلوغ پلوغی هاست که باید کارتو انجام بدی. الان با این عدد پایین وقتی ورداشته اینها رو راه انداخته، یعنی داره دیگه زور آخر. چرا داره این کارو میکنه؟ ببین من اصلا کار به معترضین ندارم، اما معترضه آقام گفت با این وضع دلار رو نمیدونم سه دهک شما کم کن و
خودش یه تفکیک سختی های دکتر بین مطالبه به حق مردم و اغتشاش.
نه من عرض میکنم حالا اونم ببین، مثلا انقلاب کردیم، حالا واسه حرف میترسم یادم بره، ما انقلاب کردیم اعتراض کنیم، شاه نمیذاش، دیکتاتور بود نمیذاش اعتراض کنیم. تو کل این 47 سال مگه جلوی آموزش پرورشا، استانداریا، نمیدونم مجلس، پرستارا، بازنشسته ها، معلم ها، سنفی
کار میکنه؟
همینو میخوام میگم، اون اعتراضه، اعتراض میتونه مسالمت‌آمیز باشه. بارها گفته شد که آقا یه چند جا در شهرها ببینید مردم میان اعتراض مسالمت‌آمیز، و اتفاقا این طرح دنبال میشد، اما مخالفت شد، گفتن آقا قانون اساسی، تا اونجا که یادم چندین سال پیش فکر کنم شورای نگهبان گفت این رو، که آقا قانون اساسی میگه حق اعتراض محدودش نمیتونیم بکنیم، نگفته کجا، ولی اعتراض با اغتشاش فرق داره. همه جای دنیا پروتکل اینه، سنگ بزنی به پلیس نه ها، اهانت به پلیس کنی، دست به پلیس بزنی میگیرده، چه برسه سنگ بزنی، شلیک کنی، بریزی حمله کنی.
همین آمریکا، همین آمریکا،
اینا تفاوت داره با هم، اینا همه با هم تفاوت داره. حالا من الان تو این بحث، این یه بخشش، بذارید من نتیجهشو بگم. بله. که آمریکاییه پس چرا داره این حیف و میل انجام میده؟ چرا داره آمریکاییه الان رو این عدد؟ برای من داره نشون میده آمریکا پیش بینیش اینه که عدد خیلی بالا پایین نخواهد رفت، تمام فشارشون خواهند آورد بر اساس چیزی که من میبینم. برآورد خود اونام اینه که آقا به زودی ظرف چند هفته آینده جمع میشه قصه، دارن یه اوج میدن با گروه های مسلح، دارن یه اوج میدن، فشار کامل رو بیارن ببرن تو مذاکره، مذاکره به شرط، من تا آخر دی میگم این اتفاقات میفته، الان حرف الانم هم نیست، قبل از شروع اختشاشات گفته بودم من دارم میخونم حرفاشونو و دارم میبینم حرفاشونو، فکر میکنم اروپایی ها شروع میکنن، حالا از داخلم که همیشه یه طیفی مذاکره و اینا میگن، اصلش ولی آمریکایی است، داره فشارو میاره. به نظر من تو مثلا دی و بهمن، حالا فکر میکنم تا اواخر دی، فوقش تو بهمن شروع میشه دو سویه که آقا این وضع اینطوریه، نمیدونم این رو زمین اینه، اون یکی تهدید کرده، ترامپ تهدید کرد، فلان، بریم مذاکره. حالا چرا مذاکره بیخوده؟ آقای عراقچی 100 بار گفته، به خاطر اینکه مذاکره پایا پای نمیخواد، مذاکره برای تسلیم میخواد، میگه اصلا شما نباید غنی‌سازی داشته باشید، اینو قبل از اینکه بیای تو مذاکره بپذیر که غنی‌سازی نخواهی داشت، بیا سر موشک تو، سر منطقه ما که اینجوری مذاکره بکن نیستیم، اصلا بیخود این هم مذاکره کردیم. من پارسال تو همون آبان نشستم اینجا، یادمه گفتم با اروپا بیخوده، با آمریکا بیخوده، نتیجه بخش نخواهد بود، تمام اینا رو گفتم. یادمه که بعضی‌ها میگفتن که آ پرونده مذاکرات رو بستی یه دفعه رفتی، گفتم حالا حقیقت تجربه کردیم دیگه، ولی بحثم سر چیز دیگه است. فشار داره میاره، یه فشار ترکیبیه، شما رو مزمحل کنه و این وسط از زخمای شما داره استفاده میکنه.
تا دو سه هفته آینده بیشتر میشه
چی؟
شدت
اختشاشات یه ریزه بالا پایینه، یه سینوسی، خیلی نیست.
مردم چیکار کنن؟
بذار من راحتتون کنم. من همین الانش عددش نسبت به اون 401 برآورد و تخمینای ما نشون میده که 1/10 1/12 از نظر من هیچگاه به نصف 401 هم نمیرسه، تازه خود اون 401 برای اینکه اقدام کنه کم بود. بعد حالا بذار یه چیز دیگرم بگم بهتون، نمیدونم دو دقیقه کاش بیشتر وقت داشتیم، اینم واجب گفتنش که خیلی‌ها میگن آ دیدی تو ونزوئلا اومد ربایش کرد بر. آقا همین طرح تو ایران هم داشتن، تو همین جنگ بچه‌های وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اطلاعاتی، من دیدم وسایل و زندگی و تشکیلاتش که دارم میگم، همین طرحو داشتن، دو تابعیتیا از خیلی قبلش اومده بودن نشسته بودن توی جایی 100 کیلومتر 200 کیلومتری تهران، یارو نجار بود حرفه‌ای از آلمان بلند شده اومده اینجا، دم و دستگاهاش هم درجه یک، به اسم مبسازی و نجاری و اینا چند تا محفظه چوبی درست کرده بودن برای ربایش، خب 3 محفظه بود، قرار بود اینا تیم پشتیبانی بودن، بیا نگاه کن چه تسلیحاتی و دوربینای دید در شب درجه 1 و همه چیز هم به عنوان تیم پشتیبانی مهیا کرده بودن، قرار بود از بیرون با هوا برد چند تا تیم از این بلک آپس بیاد، اسرائیلی آمریکایی، تیم‌های عملیات ویژه بیاد تو برای ربایش. چنان رو دستی خوردن، یعنی چنان وضعیتی براشون پیش آمد، کل گروه پشتیبانیشون دستگیر شد با تجهیزات با همه چیز، که اصلا هوابرده جرأت نکردن بیان، قدیمترش که تبس رو داشتیم بله. ولی این یکی اصلا جرأت نکردن،
این وسط جنگ بود
اینجا که بله، اینجا که هم روزای اول ببین اینا اصلا کاری که با ما کردن و شکست خوردن با ونزوئلا یه بخشش کردن، عملیات شاکن آ، یعنی عملیات شوکه کن و منفعل کن، بیا یه سریو بزن منفعل کن بعد جارو کن ببر بعد بدوز. الان امروزم چند جارو زد شوکهشون کرد رفت مادرو رو برداشت آورد. فکر کردید این کارا رو با ما نمیخواسته بکنه؟ خواسته و نتونسته، نمیتونه. بعد هم در چارچوب راهبردش نیست، توضیح دادم بهتون در مقدورات وقت که اصلا خواسته ی آمریکایی یه چیز دیگه است. اگه قرار بود از این کارو بکنه که خوشیش ما پیش جنگ داشتیم میکرد. فقط ما بعد یادمون باشه دنیا دنیاییه که من بارها گفتم تو برنامه شما هم یکی دو سال پیش گفتم جابجایی قدرته، هر کسی باید کل خودشو بچسبه. اگر باید تو توانمند و قدرتمند باشی این الزامات داره، الزامات اقتصادی برای جامعه داره، الزامات توان بخشی به نیروهای نظامیت به لحاظ معیشتی به لحاظ همه چیز داره، الزامات علمی داره. شما جنگ بعدی که میگم جنگ تکنولوژیه، جنگ هوش مصنوعیه، جنگ ماهواره‌های نظامیته، جنگ سایبریه، جنگ لیزره. تو این حوزه ها باید وسیع سرمایه گذاری کنی، از نون شب واجب تره. پیشرفت علمی سریع باید بدی به کشور و در این حال مراقبت کنی که وقتی میخوای جراحی کنی، اگه جراحی واجبه، اول نگاه کن مریض توان اون جراحی رو داره، بعدن جراحی کن. اگر مسیرت اشتباه بود پاسخگو باش. تو اردیبهشت معلوم شد اشتباه کردی، راه گزینه از الان ببینید براش که برگردید. این یه نکته دیگه هم هست، چون آقای رئیس جمهور خودش جراحه، مثالای جراحی بدم. آقا جراح دست دست نمی کنه برای جراحی، منظورم جراحی اقتصادی نیست، لفلف نکنید در برداشتن وزرا و عوض کردنشون، بگید ما یا علی گفتیم تا تنش بد باشیم. همون بزر. اول بسم الله جراحیتون رو بکنید، آدماتون رو جابجا کنید که وضعیت بهتر شد.
خواهی میکنم وقت ما تموم شد، سپاسگزارم از همراهی شما، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیان دهراپور هستم، مدیر کل انتقال خونه استان اصفهان. انشاءالله که آدینه خوبی داشته باشیم. خب ما امروز جمعه 19 دی ماه همه مراکز اهدای خونمون رو از ساعت 13 تا ساعت 18 فعال نگه داشتیم و منتظر حضور سبز هم‌استانی های عزیز در مراکز اهدای خون برای امر خدافسندانه اهدای خون هستیم که انشالله بتونیم با حضور شما عزیزان و اهدای خون خودتون در نجات جان بیماران مشارکت داشته باشیم. از همه شما تشکر میکنم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
شغلای سنتی از این کشوا پیا یکی دوتا دیگه بیشتر نی.
از اون قدیم ندیما شبای یلدا از پای کو برف می آوردن تو کاسه می ریختن، می آوردن با شیره انگور مخلوط می کردن.
رنگ لباس پیرن مردا سفید از نوع چلوار، گیواشونم اکثرا گیوه ملکی.
بازاته حسن آباد اینجا و امور میدونست همین طرف بود و حالا بازسازی شده.
این یه سوژه جالبه برای عکاسی.
در فضای مجازی و پیام رسان سروش عکساتون رو برای ما بفرستید تا در رادیو نما به نمایش گذاشته بشه.
کاش میشد این عکس‌ها رو بقیه هم ببینن.
آداب و رسوم، مکان‌های دیدنی، غذاهای سنتی، سوغاتی‌های محل زندگیتون، از همه اینها میتونید عکس بگیرید و بفرستید به 0913 4-0164 تا با اسم خودتون از رادیو نمای اصفهان پخش بشه. راستی نام محل و اثر ثبت شده در عکس رو هم ذکر کنید. منتظر عکس‌های شما هستیم در فضای مجازی و پیام رسان سروش با شماره 0913 4-0164.
منم عکس میگیرم. استیگستان رادیو اصفهان.
شنوندگان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه و روزتون پر از انرژی. عزیزان شنونده، باران پیغام بی کلام خداونده که آرامش رو به زمین هدیه میده و یادآوری میکنه که حتی در سخت‌ترین لحظات او در کنار ماست. با ادامه برنامه ها همراه باشید از رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی.
با نام حیدر شد مزین اول امسال، سرمایی از نور و ایمان و یقین داریم، هم پای عزت ایستادیم و سرافرازیم. ما هر چه داریم از امیرالمؤمنین داریم، ما هر چه داریم از امیرالمؤمنین داریم. چندین قدم باید جلوتر رفت با همت، فصل جدید دانش و سرمایه در تولید، در موج خیز حادثه هرگز نمی افتیم، در باغ ما گل می دهد با لطف حق امید. وقتی جوان انقلابی پای کار آمد، نوسازی و نوآوریست در گوی و این میدان، شور و نشاط و همدلی آینده‌ای روشن. هر روز عهدی تازه می‌بندیم با ایران، دانایی و صبر و بصیرت راه و رسم ما، هرگز نلغزد پایمان با نقشه تحریم. بیدارتر 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 هستیم، دنیا نخواهد دید ما را در صف تسلیم. چندین قدم باید جلوتر رفت با همت، فصل جدید دانش و سرمایه در تولید، در موج خیز حادثه هرگز نمی افتیم، در باغ ما گل می دهد با لطف حق امید.
این جانب مریم مقانلو، نخبه و قهرمان ورزشی جمهوری اسلامی ایران از اصالت ترک قشقایی، مربی و داور رسمی رشته رزمی و وشو، دارای عناوین قهرمانی فستیوال جهانی اوراسیا، بین المللی و ملی در رشته های رزمی. من یک دختر نخبه ایرانی هستم، پرورش یافته فرهنگ، غیرت و هویت این سرزمین. در برابر توطئه ها، فشار ها و دشمنی هایی که عزت و استقلال کشورم را هدف قرار می دهد، با آگاهی، ایستادگی و تعهد و غیرت ملی می ایستم. ایران هویت من است، خط قرمز من است. تا آخرین لحظه عمر در مسیر دفاع از عزت، استقلال و آینده کشورم ثابت قدم خواهم ماند.
محمد حسین قاسم پیوندی، دکترای علوم قرآن و حدیث، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد، دانشکده الهیات و حقوق هستم. ما هم به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی امروز اعتراض ها و نقد هایی داریم، اما باور ما این هست که اولا تنها راه چاره خروج از مشکلات تکیه و اعتماد به دانایی و توانایی خودمونه. به زورگویان استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل هم اعلام میکنم که ایران سوریه و ونزوئلا نیست. ما ملت امام حسینیم، ما فرزندان حیدر کراریم، ما فرزندان و تربیت یافتگان روح خدا خمینی کبیریم. انشاءالله به حول و قوه الهی با اتکا به ایمان و غیرت جوانان این سرزمین اجازه نمی دهیم که سگان و نوکران شما چه از جنس گرگ خونخوار اسرائیل چه از جنس شغال زرد هیچ غلطی انجام دهند.
سید اسماعیل محمدیان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، در پاسخ به صحبت‌های آقای ترامپ باید اعلام کنم که ایشون شایستگی اظهار نظر در مورد شرایط کشور ما رو ندارند و بهتر پاسخگوی شرایط کشور خودشون باشن و جایگاهشون در جهان.
سید محمود علوی هستم، فعال فرهنگ اجتماعی و دانشجوی دکترای مدیریت رسانه. خطاب به ترامپ جنایتکار عرض میکنم. ایران با تحریک و تهدید به لرزه در نمیاد. این کشور با خون شهدا، با رهبری آگاه، با مردم بصیر خودش راه خودش رو پیدا کرده و با قدرت ادامه میده. مشکلاتمون رو میشناسیم و با وحدت ملی اونها رو حل میکنیم. اگرچه اختلافاتی در مسائل مختلف سیاسی وجود داره، اما در دفاع از کشورمون همه با هم وحدت داریم و با قدرت دفاع خواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ کشور خارجی در کشور ما دخالت کنه و ما نیاز به قیم نداریم.
دکتر شریف رضایی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. در مورد صحبت‌های اخیر آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ما باید به ایشون بگیم که ملت ایران همیشه پشت ولایت فقیه بودن و پشت مملکتشون هستن و هیچ نیازی به حمایت‌های ایشون ما نداریم.
من از عواطف ملت ایران و از عواطف هموطنی‌های خودم، قومی‌ها، که من قبلا گفته بودم که از قوم علم منتشر می‌شد، از قوم قدرت منتشر شد، قوم نمونه بود و من مفتخرم که در قوم هستم. من 15 سال یا قدری بیشتر از شما دور بودم، لیکن دلم اینجا بود، با شما بودم. شما غیرتمندان، شما پاک جوانان سرمشق همه شدید. و الحمدلله تمام ملت ایران، سر تا سر ملت ایران با هم همصدا شدند و این قدرت الهی بود که طاغوت را شکست، این قدرت الهی بود که ابرقدرت‌ها را از بین برد و خواهد برد. ما دیگه اجازه نمیدیم ابرقدرت‌ها دخالت در مملکت ما بکنند. رمز پیروزی ما اتحاد بود، همبستگی بود. از حوزه‌های علمیه تجلیل کنید، گوش به حرف‌هایی که می‌زنند و می‌خوان شما را از حوزه‌ها جدا کنند، از مراجع جدا کنند، گوش ندید. اینها غلط دارند. این حوزه‌های علمیه است که اسلام را تا حالا نگه داشته است. اگر روحانیون نبودند، از اسلام خبر نبود. اون که اسلام را زنده نگه داشته است در موارد سیاه، در این زمانهای سیاه، همین روحانیون بودند. پشتیبانی کنید از اینها. حوزه‌های علمیه در هر جا هست، در هر جا. حوزه‌های علمیه هم بیدار بشن، هر جا هستن. امروز روزی نیست که حوزه‌های علمیه مثل سابق عمل کنن. سابق وضع دیگه داشت، حالا وضع دیگه. حوزه‌های علمیه بیدار باشن.
الله اکبر، خمینی مفر، الله اکبر. سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.